ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر تهران دشمن را عامل مقابل هم قرار گرفتن مردم دانست. روسیه از 20 دیپلمات آلمانی را اخراج کرد. شماری از کارگران پروژه های مرتبط با نفت و پتروشیمی دست از کار کشیدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز عید فطر تهران بار دیگر آنچه را که دشمن می نامد عامل تقابل میان مردم عنوان کرد. او گفت دشمن مایل است مردم به خاطر علایق و سلایق مختلف با هم بجنگند و دعوا کنند. این سخنان در حالی از سوی علی خامنه ای مطرح می شود که در ماهای اخیر سیاست های رسمی حاکمیت در حوزه حجاب بر تقابل بیشتر میان هواداران حکومت و دیگر شهروندان دامن زده است. پیشتر علی خامنه ای در سال 1396 از حامیانش خواسته بود در جایی که احساس می کنند مراکز فرهنگی و دولتی در کارشان دچار اختلالند آتش به اختیار وارد میدان شوند. روز شنبه روسیه بیش از 20 دیپلمات آلمانی را از آن کشور اخراج کرد. این تصمیم دولت روسیه پس از اخراج چندین دیپلمات روس از آلمان اعلام شد. یکی از مقامات وزارت خارجه آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است نمایندگان دو کشور از چند هفته پیش در تماس بودند و درباره این موضوع گفتگو کردند. آلمان پیش از تهاجم روسیه به اوکراین بزرگترین مشتری نفتی روسیه بود، ولی پس از آغاز جنگ روابط مسکو برلین پرتنش شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفت که موضوع اخراج دیپلمات‌های آلمانی روز 5 آوریل به سفیر آن کشور در مسکو اطلاع داده شده بود. شماری از کشورهای غربی دیپلمات‌ها و کارمندان روسیه در کشورهای مختلف را اخراج کرده و یا تعداد آنها را کاهش دادند. روسیه هم در اقدامی تلافی جویانه ده‌ها دیپلمات غربی را اخراج کرده است. بنابر ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، کارگران در شماری از پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی بنابر فراخوان از پیش اعلام شده امروز شنبه دست از کار کشیدند. این کارگران به عدم افزایش دستمزد سال 1402 بر اساس تورم جاری در کشور اعتراض دارند. کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دهلوران، کارگران پتروشیمی گچساران، کارگران شرکت جهانپارس، شرکت آذرفلز شیراز، کارگران کارگاه ماشینسازی عراق و مجتمع پتروشیمی آپادانا به این کمپین اعتراضی پیوستند.
درود خدمت همکاران عزیز. 2-2-1402 پتروشیمی گچساران، رفتیه نیروهای تیام سند کمیکالی سلحشو.
میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 27% اعلام شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای در 1 اردیبهشت اعلام کرد که اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان 1401 به این سو ده‌ها معلم معترض را تحت عنوان لیدرهای تحصنات و اعتراضات از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان حذف کردند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نجات بهرامی که با هم می‌شنویم.
ابتدا من اشاره کنم رتبه بندی که حدوداً 10 سال معلمان برای تصویب اون تلاش کردن، اعتصاب کردن، اعتراض کردن، خب سرانجام سال گذشته به صورت بسیار ناقص و وارونه در واقع تصویب شد و یک مبالغی رو به حقوق معلم ها اضافه کرد که البته هنوز این مسئله اتمام نرسیده، هنوز مناقشه بر سر رتبه ها ادامه داره، ولی یک افزایش حقوقی رو باعث شد. اما در کمال تعجب ما مشاهده کردیم که از ابتدای خیزش انقلابی مردم در شهریور 1401 در ماهای بعد از اون که اعتراضات گسترش پیدا کرد، بسیاری از معلمان شکایت داشتن که ما در طرح رتبه‌بندی دیده نشدیم، علی‌رغم این که امتیازات لازم رو مثلا برای فلان رتبه، رتبه دو، رتبه سه، چهار و الی آخر کسب کردیم، ولی در حکم کارگزینی ما چنین چیزی وجود نداره. و بعداً از طریق حراست‌های ادارات متوجه شدند که به خاطر مشارکت اونها در اعتراضات یا اعتراضات سنتی یا همون اعتراضات سیاسی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی مشارکت کرده بودند، این رتبه برای اونها حذف شده. پیگیری هایی که من کردم، خب رئیس حراست وزارتخونه با اصرار خیلی زیاد این رو به مرکز نیروی انسانی وزارتخونه تحمیل کرده بود، مقاومت های صورت گرفته بود که این کار غیر قانونیه و شما اگر بخواید معلمی رو تنبیه کنید از همون راه های متعارفی که مثلا در هیئت تخلفات اداری بوده میتونید استفاده کنید یا نهادهای امنیتی وارد بشن و این مسئله غیر قانونیه. ولی ظاهرا از نهادهای امنیتی مثل سپاه و وزارت اطلاعات حراست وزارتخونه رو تحت فشار قرار دادن که این اتفاق بیفته. و البته من این اشاره را بکنم که محدود به استان کردستان نبوده و در گوشه و کنار کشور این اتفاق افتاده.
به نظر میرسه جمهوری اسلامی از طرح رتبه بندی معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب معلمان معترض استفاده میکنه. آیا این حساسیت روی استان کردستانه و یا اینکه بعداً ممکنه این قانون شامل معلم‌های دیگه در شهرهای دیگه هم بشه؟
خیر، این فقط محدود به استان کردستان نبوده. اونطوری که هم در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، هم اطلاعاتی که از گوشه و کنار کشور وجود داره و هم خود شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اخباری رو که در این چند ماه در ارتباط با این مسئله پوشش داده، ما شاهد هستیم در استان‌های دیگه مثل فارس، مثل خراسان، مثل تهران و استان‌های دیگه هم این بحث محرومیت از رتبه بندی برای معلمان معترض اتفاق افتاده و محدود به کردستان نیست. خاص بودن و ویژه بودن استان کردستان در اعتصابات، حالا چه اعتصاباتی که در قیام زن زندگی آزادی ما شاهد بودیم و چه اعتراضات سنفی و معیشتی معلمان، خب باعث شده که تعداد بیشتری از معلمان و فرهنگیان استان کردستان مشمول این محرومیت بشن. یک محرومیت کاملا غیر قانونی و یک بدعت عجیبی که در هم چارچوب همین قوانین آموزش و پرورش و همین قوانین دولت و حتی هیئت تخلف اداری یک کار کاملا عجیب و غیر قانونی هست و ظاهرا با همونطوری که اشاره کردم با فشار دستگاه امنیتی انجام شده.
آقای بهرامی، علاوه بر محرومیت معلمان معترض از رتبه بندی در طول این اعتراضات، بسیاری از معلمان هم بازداشت شدن و یا احضار شدن. از احکام وارده به اونها چی میدونیم؟ چه کسانی بودن؟
معمولا در فصل بهار و مخصوصا ورود به ماه اردیبهشت که هفته معلم در اون قرار گرفته، روز کارگر هست و به نوعی به صورت سنتی در ایران فصل اعتراضات صنفی و معیشتی اقشار مختلف مردم هست، فشار دستگاه امنیتی به فعالین صنفی و کارگری هم بیشتر میشه. این رو به کرات در سالهای اخیر ما مشاهده کردیم. برای معلم ها هم همین اتفاق افتاد. ما هفته گذشته دیدیم که آقای محمد حبیبی برای چندمین بار در سالهای اخیر با خشونت بازداشت شد. خب این کار میتونست مثلا قبل از نوروز اتفاق بیفته، ولی گذشت دقیقاً در همین ایام برای همون بحث بازدارندگی به اصطلاح خودشون. چهار معلم در انجمن صنفی معلمان مریوان، آقایان آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی، اینها کیفرخواستی بر علیهشون صادر شد در دو روز گذشته که تبلیغ علیه نظام رو به اونها به هر حال اتهام رو وارد کرده بود. و از اون طرف شاهد بودیم حکمی که بر علیه سه نفر از معلمان شناخته شده یه استان گیلان، آقای عزیز قاسمزاده و دو نفر از همکارانشون سال گذشته صادر شده بود، دقیقاً گذاشتن در همین روزهایی که به هفته معلم نزدیک میشیم ابلاغ شد و اینها به زندان مراجعه کردن و زندانی شدن. این برخوردهایی هستش که در روزهای اخیر با معلمان شده و همونطوری که اشاره کردم هدف همون شمشیر داموکلسی هستش که بالای سر فعالین صنفی قرار بدن با استفاده از این احکام برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنن در مقابل اعتصابات و اعتراضات احتمالی در هفته معلم.
گفتگوی شنیدید با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار. اما به دنبال قطع عمده ارتباط تجاری با غرب، روسیه شرکای خود را در میان کشورهای جستجو می‌کند که به تحریم‌ها نپیوستند. تلاش روسیه برای گسترش همکاری با هند، کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا، توجه کرملین به قابلیت‌های ترانزیتی ایران را دوچندان کرده. پس بیشتر بشنوین از آنا رایسکایا.
در ادامه تلاش ها برای توسعه مسیرهای ترابری کوریدور شمال جنوب، روسیه با ترکمنستان و قزاقستان توافق ایجاد یک اپراتور لاجستیک واحد و با ایران سند توسعه همکاری های ترانزیتی و تجاری در چارچوب یک یادداشت تفاهم با مشارکت مرکز توسعه اقتصادی کشورهای مشترک المنافع و شورای حمل و نقل اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کرد. امضای این اسناد در جریان 27مین نمایشگاه حمل و نقل مسکو موسوم به ترانسراشا 2023 و برگزاری همایش ویژه کوریدور شمال جنوب در حاشیه این نمایشگاه ثابت میکند دیدگاه کرملین نسبت به این طرح که سابقه آن به بیش از 20 سال پیش باز میگردد کاملا متحول شده. ولادیمیر لارین، کارشناس امور بین الملل، از امتیازها و چالشهای کوریدور شمال جنوب میگوید.
از سخنان مقامات رسمی پیداست آنها کوریدور شمال جنوب را جایگزین کانال سوئز می دانند و برای توسعه آن اهمیت فراوان قائلند. هفته گذشته طی سفر هیئت دولتی بزرگ روسیه به هند اعلام شد یک محموله آزمایشی از سن پترزبورگ به مومبای از طریق کانال سوئز پس از 40 روز و از کوریدور شمال جنوب بعد از 20 روز به دست مشتری رسید. با توجه به گرایش روسیه به شرق و رشد تجارت با کشورهای منطقه، ضرورت توسعه مسیرهای ترابری در این جهت غیرقابل انکار است. اما امکانات هنوز فراهم نیست. نیاز است فعالین تجاری با یکدیگر آشنا شوند و زیرساخت به روز شود. به سرمایه گذاری جدی در ساخت جاده، راه آهن، بندر و اسکله و توسعه ناوگان مانند واگن و کشتی نیاز است. پیشبینی من این است که زودتر از 5 سال دیگر حمل و نقل حجم زیاد بار از این مسیر امکان پذیر نخواهد بود.
از حدود 7000 کیلومتر کوریدور شمال جنوب 2500 کیلومتر خطوط ریلی از طریق روسیه می گذرد و سپس به 3 شاخه تقسیم می شود. دریایی بین بندرهای روسیه و ایران در خزر، مسیر غربی از طریق آذربایجان و محور شرقی از قزاقستان و ترکمنستان تا اینچبورون در ایران. سرانجام با عبور از ایران این کوریدور بندر چابهار را به مومبای هند متصل می کند. داوود دانش جعفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل ایران، طی سفر به مسکو برای شرکت در نمایشگاه حمل و نقل روسیه، با اشاره به علاقمندی مقامات دو کشور برای توسعه روابط تجاری اقتصادی تأکید کرد، ظرفیت‌های ترابری باید بهبود یابد. او طی مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
روسیه ظرفیت بندری کمی در دریای خزر داره، بیشتر از بنادری استفاده میکنه که در حوزه ولگا هستند به دلیل مشکلات یخبندان و همینطور مشکلات لایروبی. اگر این مشکلات برطرف بشه میتونه ظرفیت حمل و نقل اضافه بشه. در ارتباط با حمل و نقل ریلی که شاید مهمترین پروژه راهن رشت آستارا هست، در این قطعه در واقع تکمیل بشه چه گفت که راهن اروپا به بندر عباس وصل میشه.
به برآورد راه آهن روسیه، هزینه احداث خط راه آهن رشت آستارا 1,600,000,000 دلار است. ماه گذشته رئیس جمهور روسیه سرمایه گذاران بخش خصوصی روس را فرا خواند در تکمیل کوریدور شمال جنوب، از جمله احداث آخرین قطعه 162 کیلومتری ناقص ریلی بین رشت و استرا مشارکت کنند. جمعه خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، به ایرنا گفت تمایل روسیه برای مشارکت در این پروژه قطعی است و منتظر نتیجه مذاکرات فنی و مالی هستیم که به موازات هم در جریان است. به گزارش روزنامه کامرسانت، اجرای طرح کوریدور شمال جنوب بسیار کند پیش می رود. از جمله به آن دلیل که فعالین تجاری در روسیه دیدگاه های متفاوتی نسبت به توسعه آن دارند. شرکت راه آهن با فشاری می کند. مشارکت روسیه باید محدود به احداث راه آهن رشت آستارا باشد. دیلا، مهمترین مجموعه شرکت های ترابری روسیه، خواستار احداث خط ترکیبی متشکل از ریل های استاندارد روسیه در کنار ریل استاندارد بین المللی در سراسر ایران شده. ادعی با توجه به شبکه گسترده جاده‌ای و سوخت ارزان در ایران، دورنمای راه آهن را مبهم می‌بینند و برخی دیگر به توسعه ارتباطات دریایی امید بستند. بر اساس این گزارش، محاسبات صادرکنندگان هندی نشان می‌دهد در حال حاضر انتقال بار از مسیر جاده‌ای با عبور از ایران و سپس با استفاده از راه آهن آذربایجان به مقصد روسیه بیشترین سود را دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اما با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن 20420-725-970-30 با شماره واتساپ رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.